بعدی میشنوید.
به بخش دیگری از خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. رئیس جمهوری اندونزی مگاواتی سوکارنو پوتری میگوید در انفجار بمبی که شب گذشته دو مشروبخانه انبوه از مشتری را در جزیره بالی ویران کرد، دست کم 182 تن از جمله بسیاری خارجی کشته شدند. مگاواتی امروز در اقامتگاه خود در جاکارتا گفت بر اساس آخرین گزارش ها انفجار شب گذشته 182 کشته و 132 زخمی بر جای گذاشته است. وی گفت که تعداد بسیاری خارجی در این انفجار کشته و زخمی شدند. مگاواتی گفت دولت وی به شدت این حمله را محکوم می کند. یک سخنگوی پلیس اندونزی گفت انفجار شب گذشته در بالی به وسیله بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود صورت گرفته است. مگاواتی همچنین گفت فوراً راهی بالی خواهد شد و فرمانده نیروهای مسلح و وزیر خارجه اندونزی او را همراهی خواهند کرد. در دو واقعه جداگانه در شهر رفح، واقعه در مرز نوار غزه و مصر، صبح امروز 4 فلسطینی کشته و 5 تن زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است در حالی که نیروهای اسرائیلی در تهاجمی برای تخریب خانه‌های فلسطینی داخل شهر رفح شدند، یک کودک 4 ساله و یک مرد 26 ساله فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش‌ها می‌گویند تانک‌ها، بولدوزرها و خودروهای ارتش اسرائیل با هجوم به ناحیه‌ای در رفح 5 خانه فلسطینی را ویران کردند. در همین حال اسرائیل می‌گوید که سحرگاه امروز دو فلسطینی مسلح که قصد گذشتن از مرز شرقی رفح با اسرائیل را داشتند، در یک درگیری در نزدیکی یک شهرک اسرائیلی دو سرباز اسرائیلی را زخمی کردند و سپس به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. شماری از وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز از آشفته گشتن بازارهای جهانی نفت در صورت تصمیم ایالات متحده در حمله به عراق اظهاراتی بیان داشتند. در دوحه مرکز قطر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت حمله ایالات متحده میتواند نهایتاً به سقوط بهای نفت منجر شود. در ابوظبی عبید الناصری وزیر نفت امارات متحده عربی گفت که در صورت وقوع جنگ بی‌ثباتی بازار نفت را به دنبال خواهد داشت. ای گفت اوپک جویای توازن در عرضه و تقاضای نفت است و آماده است در صورت پیدایش کاستی در عرضه نفت تولید را افزایش دهد. نگرانی از حمله احتمالی ایالات متحده به عراق بهای نفت را به بالاترین نرخ خود در یک سال گذشته رسانده و در چند هفته گذشته آن را از مرز 30 دلار در هر بشکه فراتر برده است. سازمان بین المللی پلیس اینترپول حکم دستگیری رئیس سابق ستاد ارتش کرواسی یانکو بوبتکو را صادر کرده است. دادگاه سازمان ملل در امور رسیدگی به جنایات جنگی در ارتباط با کشته شدن 100 سرب تبار در جریان یک عملیات ارتش کرواسی در سال 1993 در مرکز کرواسی خواستار جلب وی شده است. مقامات کرواسی تاکنون با تحویل دادن این ژنرال 80 اندی ساله کروات به دادگاه سازمان ملل مخالفت کردند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ناتو از زاگرب خواستند بوبتکو را تحویل دهد. دولت پاکستان اظهارات ناظران اتحادیه اروپا مبنی بر وجود تخلفات در انتخابات 10 اکتبر پاکستان را رد کرده است. وزارت اطلاعات پاکستان در اطلاعیه‌ای که شب گذشته صادر کرد، این اتهامات را که مقامات در روند انتخاباتی دخالت کردند را تأسف‌آمیز و نادرست خواند. بر اساس یک گزارش مقدماتی اتحادیه اروپا که گروهی متشکل از 88 ناظر آن را تایید کرده است، دخالت دولت به تخلفات جدی در اولین انتخابات عمومی پاکستان که پس از به قدرت رسیدن پرویز مشرف برگزار شده انجامیده است. در انتخابات پنجشنبه گذشته پاکستان، حزب مسلم لیگ قائد الاعظم که هوادار دولت است بیشتر کرسی‌های پارلمان را کسب کرد و حزب مردم پاکستان، یکی از دو حزب اصلی مخالف دولت که رهبری آن را بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین بر عهده دارد، از حیث کسب آرا و کرسی‌های پارلمان در مکان دوم قرار گرفت. و هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو فردا در استانبول ترکیه آغاز به کار می‌کند. گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امشب برای شرکت در این اجلاس راهی استانبول می شود. در این اجلاس ریاست دوره‌ای این سازمان از ایران به ترکیه واگذار می شود و ترکیه به مدت 2 سال ریاست اکو را در دست خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی در پی شرکت در اجلاس سران اکو روز سه‌شنبه در پاسخ به دعوت لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین برای دیداری رسمی از آن کشور به کیف سفر خواهد کرد.
بازی‌های آسیایی بوسان کره جنوبی، تیم فوتبال امید ایران به مقام قهرمانی این بازی‌ها رسید. اخبار ورزشی را در اینجا می‌شنویم.
چشم بازیگران تیم ملی فوتبال ایران امروز یک شنبه برق زد. برق طلا. پاتلایی های ایران برای چهارمین بار بر قله قهرمانی فوتبال آسیا پایکوبی کردند. در بندر بوسان در کره جنوبی، جواد کاظمیان و محسن براتینیا ستارگان امشب در آسمان پیکار با ژاپنی های تیزپا بودند. جواد و محسن یکی پس از دیگری دروازه ژاپن را به آتش کشیدند تا مقام قهرمانی ایران در آسیا را برای دومین بار پیاپی پاسداری کنند. اندکی پس از گلی که محسن براتینیا زد، ساتوشی ناکایاما دروازه ایران را فرو ریخت. یک گل دیرهنگام که در چند دقیقه مانده به پایان مسابقه در اردوی پاتلایی های ایران نگرانی هایی پدید آورد. اما با گل ناکایاما هم ژاپن همچنان ناکام ماند و به شکست در برابر ایران تن در داد. ایران 4 سال پیش نیز در بانکوک پایتخت تایلند بر تارک فوتبال آسیا ایستاد. مربی کروات تیم ملی فوتبال ایران میگوید بازیگران ایرانی قهرمانی در جام آسیا را به علی دایی پیشکش میکنند. علی دایی هفته گذشته در پی درگذشت پدرش بازی‌های آسیایی را نیمه کاره گذاشت و به تهران بازگشت. مربی کروات تیم ملی فوتبال ایران در بوسان می‌گوید پیشکش کردن مقام قهرمانی فوتبال آسیا به علی دایی که نه تنها در ایران که در سراسر آسیا یک افسانه و اسطوره است، برای همه ما در اردوی ایران کیفی دارد که نپرس. به گفته آقای ایوانکوویچ، مربی تیم ملی فوتبال ایران، علی دایی محبوب ترین بازیگر فوتبال در تاریخ مسابقات آسیا است و توپ زدنهای خیره کننده او همچنان ادامه خواهد داشت. طرفه اینجاست که زننده گل دوم ایران یعنی براتینیا تنها به این دلیل روی زمین حضور داشت که علی دایی غایب بود. از سوی دیگر چشم والیبالیست های ایرانی هم برق زد، اما برق چشم آنها نقره‌ای بود. کره جنوبی در فینال مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی بر ایرانی‌های آبشارزن چیره شد. کره‌ای‌ها طلا گرفتند، ایرانی‌ها نقره، ژاپنی‌ها هم به برنز قناعت کردند. همزمان تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای تجدید آبرویی که در شکست با ضربات پنالتی از پاتلایی‌های ایران در دوره نیمه نهایی از دست داده بود، در مسافه با تایلند 5 تن از بازیگران تیمشان در جام جهانی را به خدمت گرفت. تیم تقویت شده کره جنوبی 3-0 تایلند را شکست داد تا مدال برنز را بر گردن آویزد. از پاتلایی های ایران که بگذاریم، حسین اجاری هم یک مدال طلای بازی های آسیایی را از آن خود و ایران ساخت. حسین اجاری در وزن منهای 70 کیلوگرم مسابقات ووشو سانشو 7 طلای اردوی ایران را برگردن آویخت. حریف حسین اجاری در دوره نهایی در بازی های آسیایی از تایلند بود که به سکوی دوم قهرمانی بسنده کرد. از بازی‌های آسیایی که بگذاریم، قرش مسابقات مقدماتی فوتبال جام ملت‌های اروپا دیشب ادامه یافت. چند نتیجه از همین مسابقات: گروه 1 فرانسه 5، سلوونی 0، مالت 0، اسرائیل 2. گروه 2 دانمارک 2، لوکزامبورگ 0، رومانی 0، نروژ 1. گروه 3 بلاروس 0، اتریش 2، مولداوی 0، جمهوری چک 2. گروه 4 لهستان 0، لتونی 1، سوئد 1، مجارستان 1. گروه 5 ایسلند 0، اسکاتلند 2، لیتوانی 2، فارو آیلندز 0. گروه 6 اسپانیا 3، ایرلند شمالی 0، اوکراین 2، یونان 0. گروه 7 مقدونیه 1 ترکیه 2 اسلوواکی 1 انگلستان 2 گروه 8 آندورا هیچ بلژیک 1 بلغارستان 2 کرواسی هیچ گروه 9 فنلاند 3 جمهوری آذربایجان هیچ ایتالیا 1 یوگسلاوی 1 گروه 10 آلبانی 1 سوئیس 1 بازی گرجستان و روسیه به تعویق افتاد.
جشنواره فیلم کودکان در اصفهان برگزار می شود. ماه منیر رحیمی با مرضیه برومند از دست‌اندرکاران فیلم کودکان و رئیس هیئت داوران صحبت کرده است.
خانم برومند، شما به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم کودکان در اصفهان امسال شرکت داشتین و از نزدیک این فیلم ها رو بررسی کردین. ممکنه ابتدا لطفاً حال و هوای اصفهان و ویژگی امسال این جشنواره رو برای ما توصیف کنین؟
ببینین، امسال از 3 نفر از کسانی که روی سینمای کودک زحمت کشیدن تقدیر شدید. از خود من مرضیه برومند برای قدردانی از زحمات مثلا 30 ساله من در مسیر سینمای کودک و برنامه کودک. از آقای ایرج طهماسب و آقای حمید جبلی هم همینطور. هر کدوم یک روزه به خصوص داشتیم، کارامون مرور شده. دو تا بولتن در میاد، بولتن روزانه، یکی برای بچه ها گلبرگه و برای بزرگام که خب بولتن روزانه جشنواره اصفهانه. در این جشنواره در چند بخش جایزه اهدا میشه، غیر از بخش بین الملل که 12 فیلم با هم به رقابت در واقع پرداختن در این جشنواره، فیلم های کوتاه در بخش بین الملل نمایش داده شده و فردا انشالله ما نتایج آرا خواهیم فهمید. خیلی فضای قشنگی داره الان اصفهان، هوای خوب و خیلی فرح بخشیه. البته یکم خشکه، انشالله بارون بیاد. زاینده رود امسال آب داره و همچنان زیبا. سینماها پر شلوغ، بچه ها استقبال میکنه.
چند ساله که این جشنواره برگزار میشه؟
امسال 13مین دوره جشنواره است و فکر میکنن که نزدیک 10 ساله که جشنواره در اصفهان داره برگزار میشه.
چرا در اصفهان؟
خب 10 سال پیش به هر حال شهرداری اصفهان قبول کرده و یک جوری سنت شده و جا افتاده، چنانچه خیلی جشنواره کودک رو میگن جشنواره اصفهان. جشنواره بین المللیه.
چه کشورهایی در اون شرکت کردن؟
از نروژ، از دانمارک، از کانادا، از فرانسه، از انگلیس، از هند، از سریلانکا، از بسیاری از کشورهای دنیا اینجا فیلم شرکت داره و قضاوت شده.
خانم برومند، شما هدف برگزاری این جشنواره رو چگونه تشخیص میدین؟
خب به هر حال برگزاری یک جشنواره نشان دهنده اهمیت اون موضوعیه که درباره‌اش جشنواره برگزار شده و برگزاری جشنواره کودک هم نشان دهنده اینه که در ایران هم مسئولین هم فیلمسازا اهمیت قائل هستن برای مسائل فرهنگی و هنری مربوط به کودکان و نوجوانان و به همین علت خب این اتفاق هر سال میفته و فیلم‌هایی که در طی سال تولید شده میان اینجا بعد نمایش داده میشن، قضاوت میشن، دربارشون حرف زده میشه. فیلمسازهای کودک نوجوان همدیگر رو میبینن، با هم در واقع تبادل نظر میکنن، تبادل اطلاعات میکنن. بعد از هر جشنواره در واقع مسیر سال آینده یک مقدار مشخص میشه.
داوران چطور تعیین شدن؟
یک گروه کودکان دیروز، داوران امروز، بچه‌هایی که در گذشته در فیلم‌ها بازی میکردن و الان بزرگ شدن، بین 20 تا 30 سال سن دارن. 5 نفر هستن که این 5 نفر امسال داوران اصلی جشنواره بودن و خیلی فضای خوبی تو جشنواره به وجود آوردن. باران کسری، رضا داوود نژاد، مهدی باقربگی، آیدا محمدخانی، آقای شاهد احمدلو. آقای شاهد احمدلو بچه بوده بازی میکرده، فیلم‌های مختلفی بازی کرده و حالا بزرگ شده، فیلمساز شده، فیلم‌های کوتاه می‌سازه و خیلی هم موفق بوده تو خیلی از جشنواره‌ها. در کنار اینا داوران جیفونی که 2 داورم از 2 پسر و 2 دخترم از ایران توشون حضور دارن، بخشایی رو از جشنواره داوری میکنه. مجمع سینمای کودک و نوجوان ایران مثل هر سال گروه داوران خودشو داره که تشکیل شده از آقای رسول صدراملی، کارگردان مطرح سینمای ایران، آقای علیرضا رضادار، کارشناس تلویزیون و سینما، آقای فرهاد توئیدی فیلمنامه نویس، آقای علی طالبی کارگردان و خودم مرده برومند.
مرضیه برومند، رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم کودکان در اصفهان، با ماه‌منیر رحیمی صحبت می‌کرد. و حالا بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت اطلس آثار باستانی مصر را بر شب روی شبکه اینترنت معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، اطلس قبور دره شاهان مصر باستان تپس، یک سایت یا پایگاه عظیم و حیرت انگیز باستان شناسی در اینترنت. تپس با هزاران قبر باستانی از جمله قبور دره شاهان مصر که گنجینه‌های تاتانخاتون و دیگر فراعنه مصر را در خود جای داده است، یکی از مناطق مهم باستان شناسی دنیاست که با تکمیل سایت اینترنتی پروژه نقشه برداری تپس صاحب یکی از غنی‌ترین پایگاه‌های اینترنتی دنیا شده است. ساختن این سایت عظیم که از طریق آدرس www.thebanmappingproject.com میتوان با آن دسترسی پیدا کرد، بیش از یک سال طول کشید و با 2000 تصویر و ویژگی‌های خیره کننده دیگر به صورت یکی از عجایب اینترنت درآمده است. ویژگی عمده این سایت یک اطلس یا نقشه قبور دره شاهان مصر است که حساس و اینتراکتیو است. کاربران می توانند با حرکت دادن موش کامپیوتر روی راه‌های زیرزمینی و قبرهایی که در این نقشه قرار گرفته، اطلاعات، عکس، مقاله و مطالب متعدد دیگری را درباره هر کدام از آنها به دست بیاورند. از جمله 66 سیاحت یا تور هدایت شده در این سایت قرار داده شده که خیلی بهتر از سفر به مصر و رفتن به دره شاهان میتواند کاربران را از جزئیات این قبور مطلع کند. علاوه بر این، گردش در یکی از بزرگترین و زیباترین این قبرها که به KV14 مشهور است، با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی در این سایت میسر شده است که پدیده خیره کننده و باستانی را به یکی از پدیده‌های خیره کننده فنی در اینترنت تبدیل کرده. یکی از پیشرفته‌ترین استفاده‌های ممکن از امکانات وسیع نرم‌افزارهای تصویرپردازی سه‌بعدی در اینترنت را به نمایش می‌گذارد. این پروژه عظیم باستانشناسی اینترنتی تحت نظر آقای کنت ویکس، استاد باستانشناسی دانشگاه آمریکایی قاهره انجام شد که مدیر پروژه نقشه برداری از تپس است. پروژه‌ای که در سال 1978 شروع شد. آقای ویکس معتقد است که در دسترس جهانیان گذاشتن حاصل تحقیقات وی از طریق اینترنت یکی از راه‌های اساسی حفظ تپس از نابودی است. صفحه‌خانه این سایت که با آدرس www.thebanmappingproject.com قابل دسترسی است، علاوه بر سفری سمعی بصری از روی نقشه و اطلس به این قبرها، ده‌ها مقاله، منبع تحقیق و مطالب خواندنی و دیدنی دیگر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در مقدمه‌ای که درباره پروژه نقشه برداری از تپس در این سایت قرار گرفته، می‌خوانیم که هدف از این پروژه تهیه بانک اطلاعاتی از یافته‌های باستانشناسی تپس به خصوص دره شاهان است که با هزاران قبر و معبد یکی از عظیم‌ترین مناطق باستانشناسی دنیاست که متأسفانه در طول سال‌ها در اثر دستبرد سارقین آثار باستانی، در اثر آلودگی محیط زیست، بالا آمدن آب‌های زمینی و همچنین استفاده توریستی انبوهی که از آن می‌شود، در معرض نابودی قرار گرفته. جالب اینجاست که حتی باستانشناسان نیز در خراب کردن این مجموعه عظیم سهم داشتند، زیرا اوایل به جای توجه به ساختار پیچیده آن در پی اشیاء باستانی که بتوانند در موزه ها نشان دهند، خیلی از راهروهای آن را نابود کردند. پروژه نقشه برداری و تهیه بانک اطلاعاتی از دره شاهان و تپس نخستین قدم در حراست از این گنجینه بشری دانسته می شود و آقای پروفسور ویکس معتقد است که تنها پس از پایان این کار عظیم نقشه برداری و تهیه بانک اطلاعاتی است که می توان درهای این گنجینه را بار دیگر به روی توریست ها گشود.
بهنام ناطقی در راه اینترنت. بیماری بسیار خطرناک مننژیت، علل و عوارض آن موضوع صحبت امشب دکتر منصور مصلحی است.
یکی از بیماری هایی که در ایران شایع بود و شاید هم الان هنوز به مقدار زیاد وجود داشته باشه بیماری مننژیته، و این مننژیت میدونید که ورم یا التهاب پرده است که مغز رو در خودش میپوشونه، و موقعی که این میکروب ها به این قسمت از مغز حمله ور میشن بیماری پیدا میشه به اسم مننژیت که میتونه به شدت خطرناک و کشنده باشه. علائم مننژیت عبارت هستند از تب، سردرد شدید و سخت شدن گردن، جوری که شخص مبتلا قادر نیست که گردنش رو خم و راست بکنه یا به چپ و راست تکون بده. این بیماری در بچه های کوچیک خیلی زیاد دیده میشه، و نکته خیلی مهم و علت این که ما در این برنامه بهش اشاره میکنیم اینه که اگر پدر و مادر زود متوجه بشن که این بیماری وجود داره و به پزشک مراجعه بکنن، درمان میتونه مؤثر واقع بشه. درمان مننژیت با آنتیبیوتیک ها فقط موقعی مؤثر واقع میشه که خیلی زود ظرف یکی دو روز اول ابتلای به بیماری شروع بشه و ادامه پیدا بکنه. در غیر این صورت خطر مرگ تقریبا 90%، حتی در مواردی که بیماری به موقع با آنتیبیوتیک درمان میشه هم 10-15% خطر مرگ وجود داره، و در کسانی که زنده میمونن در اثر درمان هم 10-20% ممکن است که عوارض بعدی مثل سردرد، مثل فلج، مثل بالا رفتن فشار داخل مغز پیدا بشه و شخص برای همیشه از یک زندگی عادی محروم بکنه. نکته خیلی مهمی این هست که اون نوعی از مننژیت که به وسیله میکروب به اسم مننگوکوک پیدا میشه معمولا در اثر بر تماس مستقیم پیدا میشه، به این معنا که در قطره هایی که در اثر سرفه یا در اثر عطسه از دهان بیرون میان منتقل میشه به شخصی که در معرض این قطره‌ها قرار میگیره. به همین جهت خیلی ساده است که موقعی که کسی میخواد سرفه کنه یا عطسه کنه یه دستمال جلوی بینیش بگیره، یا اینکه مواظب باشه اگه کسی تب داره یا دچار سردرد هست خودش از دیگران برای مدت کوتاهی جدا نگه داره. باید به این نکته توجه کرد که واکسن این بیماری هم وجود داره. البته واکسن مننژیت برای میکروب‌های دیگه هست و به طور کامل مصرف میشه در بچه‌هایی که 2, 4, 6, و 15 ماه سن دارن و بعد موقع که به سن 4-5 سالگی میرسن، ولی برای مننگوکوک واکسنی که وجود داره به طور معمولی مصرف نمیشه، فقط در مواردی که احتمال هست که بیماری شایع بشه مصرف میشه. به همین جهت در مورد این بیماری که بسیار هم خطرناک است وظیفه اصلی به عهده پدر مادرها هست که به محض اینکه اولین علائم این بیماری را که عبارت است از سردرد، تهوع، تب و سخت شدن گردن دیدن به پزشک مراجعه کنند تا درمان هر چه زودتر شروع بشه، که در این صورت هست که شانس خوب شدن و درمان شدن خیلی زیاد. در مورد مننژیت مننگوکوکیک همونطور که گفتم این نکته رو بعد اضافه بکنم که این بیماری در دو موقع از زندگی خیلی زیاد دیده میشه. یکی در سالهای اول زندگی، یعنی در 1-2 سال اول زندگی که احتمالش زیاد هست که شخص دچار این بیماری بشه، و یکی در سالهایی که بچه به دانشگاه میره، یعنی در سن 17-18 سالگی تا حدود 20 سالگی. در این دو مرحله از سن احتمال ابتلا به مننژیت مننگوکوکی زیاده، دلیلش هم معلوم نیست، ولی به هر حال آدم باید متوجه باشه که خطر در این دو مرحله زیاد است.
خب توصیه های پزشکی دکتر منصور مصلحی را میشنیدید. در اینجا شنوندگان عزیز، من مینا بهارمست که در 1 ساعت و نیم گذشته به اتفاق همکارانم با شما بودم، با شما خداحافظی میکنم. در 1 ساعت و نیم آینده بهمن باستانی با اخبار و گزارش های جهانی و همینطور گزارش های علمی، فرهنگی و غیره با شما خواهد بود.
بکشه ما رو غم آینده آینده. چشم و عشق آلو رو لب ها خنده میکشه ما رو غم آینده 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 آینده. دنیا در آغوش ما یک قطره از یک دریایی، دنیا خسته ای ما فقط آرامش را می خواهی.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امیدوارم که در یک ساعت و نیم آینده هم ما را همراهی کنید تا گزارش هایی از مهمترین رویدادهای امروز جهان رو در اختیار شما قرار بدیم. انفجار در جزیره بالی اندونزی، دعوت بغداد از بازرسان بین‌المللی تسلیحات برای بازرسی کاخهای ریاست جمهوری عراق، رایزنی نمایندگان کشورهای تولید کننده نفت برای چاره‌جویی در سرنوشت صدور نفت بعد از حمله نظامی به عراق، اغماز کشورهای قدرتمند منتقد جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به دلیل انتظاری که از ایران برای کمک به عملیات نظامی در عراق دارند، و البته گزارش‌های ثابت برنامه‌های ما از جمله معرفی کتاب تازه و گزارش علمی که امروز باز به ویروس آنفلانزا و سرماخوردگی اختصاص دارد. از شما دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید تا در دقایق آینده افزون بر آنچه عرض کردم گزارش‌های شنیدنی دیگری را هم تقدیم حضورتان کنید. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7 شب به وقت ایران.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک هواپیمای نظامی استرالیا امشب تخلیه عمده مجروحین فاجعه انفجار بم در جزیره بالی را آغاز کرد. یک هواپیمای هرکولس C-130 حامل 30 تن از زخمی شدگان با پرواز از یک پایگاه نظامی اندونزی در بالی راهی داروین در شمال استرالیا شده است. پروازهای دیگری نیز قرار است برای انتقال بیش از 100 زخمی به استرالیا انجام گیرند. بسیاری از کشته و زخمی شدگان در بمبگذاری شب گذشته در بالی توریست های استرالیایی گزارش شدند. رئیس جمهوری اندونزی مگاواتی سوکارنو پوتری میگوید در انفجار بمبی که شب گذشته دو مشروبخانه انبوه از مشتری را در جزیره بالی ویران کرد دست کم 182 تن از جمله بسیاری خارجی کشته شدند. مگاواتی امروز در اقامتگاه خود در جاکارتا گفت بر اساس آخرین گزارش ها انفجار شب گذشته 182 کشته و 132 زخمی بر جای گذاشته است.
بگاباتی گفت دولت وی این حمله را به شدت محکوم می کند. یک سخنگوی پلیس اندونزی گفت انفجار شب گذشته در بالی به وسیله بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود صورت گرفته است. مگاواتی همچنین گفت فوراً راهی بالی خواهد شد و فرمانده نیروهای مسلح و وزیر خارجه اندونزی او را همراهی خواهند کرد. در دو واقعه جداگانه در شهر رفح واقع در مرز نوار غزه و مصر صبح امروز 4 فلسطینی کشته و 5 تن زخمی شدند. گزارش حاکی است در حالی که نیروهای اسرائیلی در تهاجمی برای تخریب خانه‌های فلسطینی داخل شهر رفح شدند، یک کودک 4 ساله و یک مرد 26 ساله فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش‌ها می‌گویند تانک‌ها، بولدوزرها و خودروهای ارتش اسرائیل با هجوم به ناحیه‌ای در رفح 5 خانه فلسطینی را ویران کردند. در همین حال اسرائیل میگوید که صبح امروز 2 فلسطینی مسلح که قصد گذشتن از مرز شرقی رفح با اسرائیل را داشتند در یک درگیری در نزدیکی یک شهرک اسرائیلی 2 سرباز اسرائیلی را زخمی کردند و سپس به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. گزارش می شود شرکت رای دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان امکان دارد پایین تر از میزان 50% لازم باشد که در آن صورت نتیجه دور دوم انتخابات فاقد اعتبار اعلام خواهد شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان امروز برگزار شده است. رئیس جمهوری یوگسلاو ویسلاو کوشتونیتسا و یک ملیگرای میانه رو و معاون نخست وزیر یوگسلاو میرولیوب لابوس یک لیبرال در دور اول انتخابات که 2 هفته پیش برگزار شد با کسب آرای بیشتر نسبت به 9 نامزد دیگر به دور دوم انتخابات راه یافتند. دولت پاکستان اظهارات ناظران اتحادیه اروپا دائر بر وجود تخلفات در انتخابات 10 اکتبر پاکستان را رد کرده است. وزارت اطلاعات پاکستان در اطلاعیه‌ای که شب گذشته صادر کرد، این اتهامات را که مقامات در روند انتخاباتی دخالت کردند را تأسف‌آمیز و نادرست خوانده است. بر اساس یک گزارش مقدماتی اتحادیه اروپا که گروهی متشکل از 88 ناظر آن را تهیه کرده است، دخالت دولت به تخلفاتی جدی در اولین انتخابات عمومی پاکستان که پس از به قدرت رسیدن پرویز مشرف برگزار شده انجامیده است. در انتخابات 5 شنبه گذشته پاکستان، حزب مسلم لیگ قائد الاعظم که هوادار دولت است بیشتر کرسی های پارلمان را کسب کرد و حزب مردم پاکستان یکی از 2 حزب اصلی مخالف دولت که رهبری آن را بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین بر عهده دارد از حیث کسب آرا و کرسی های پارلمان در مکان دوم جای گرفت. شماری از وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز از آشفته گشتن بازارهای جهانی نفت در صورت تصمیم ایالات متحده در حمله به عراق اظهاراتی بیان داشتند. در دوحه مرکز قطر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت حمله ایالات متحده میتواند نهایتاً به سقوط بهای نفت منجر شود. در ابوظبی عبید الناصری وزیر نفت امارات متحده عربی گفت که در صورت وقوع جنگ بی ثباتی بازار نفت را به دنبال خواهد داشت. وی گفت اوپک جویای توازن در عرضه و تقاضای نفت است و آماده است در صورت پیدایش کاستی در عرضه نفت تولید را افزایش دهد. نگرانی از حمله احتمالی ایالات متحده به عراق بهای نفت را به بالاترین نرخ خود در 1 سال گذشته رسانده و در چند هفته گذشته آن را از مرز 30 دلار در هر بشکه فراتر برده است. و خبرگزاری ایرنا گزارش داده است محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز در هنگام توقف کوتاه هواپیماهای حامل پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان در فرودگاه مهرآباد تهران با آنها دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش ایرنا در این دیدار که در آستانه سفر مقامات تراز اول کشورهای منطقه به استانبول ترکیه و به منظور شرکت در 7th اجلاس اکو صورت گرفت، معاون اول رئیس جمهوری ایران بر همکاری ایران، پاکستان و افغانستان برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد و با اشاره به نقش اکو در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خواهان استفاده از ظرفیت‌های آن سازمان در جهت رونق اقتصادی و تجاری منطقه شد.
گزارش ها از بخش فارسی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بار دیگر تروریسم فاجعه آفرید. در دو انفجار در جزیره بالی اندونزی که با استفاده از اتومبیل‌های حاوی مواد منفجره صورت گرفت، دست کم 182 نفر جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان از جهانگردان خارجی بودند. تروریست‌ها یک دیسکوتک و یک رستوران مملو و از جمعیت را هدف قرار دادند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
بالی یکی از جزایر توریستی اندونزی است که هر سال بیش از 14 میلیون جهانگرد از کشورهای مختلف جهان، از استرالیا، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به جزیره می‌روند که تاکنون جزیره امنی بود و زیبایی عنوان جزیره خدایان را نیز داشت. شنبه در ساعت 11 شب به وقت محلی، دیسکوتک ساری کلوب و بار و رستوران بزرگی که در کنار دیسکوتک قرار دارد، مملو از جمعیتی است که در میان آنها جهانگردان زیادی وجود دارند. به گفته شاهدان، دو انفجار پی در پی، یکی در داخل دیسکوتک و همزمان انفجار اتومبیلی که در کنار دیسکوتک پارک شده است، جهنمی از آتش و دود به وجود می آورد که صدها تن را به خاک و خون می کشد. بهتر است بقیه ماجرا را از زبان یک شاهد عینی، یک جهانگرد فرانسوی که در نزدیکی محل انفجار قرار داشت بشنویم.
Et après avoir fait à peu près 150 mètres, c'est là qu'il y a eu une première explosion, suivie d'une seconde beaucoup plus forte, avec une détonation énorme.
باری ساری کلوب مملو و جمعیت بود. در 150 متری نخست صدای یک انفجار کوچک را شنیدیم و فوراً انفجار دومی با صدای مهیب، یک انفجار عظیم. شعله های آتش زبانه کشید. تمام ویترین های مغازه ها خرد شد. بقیه ماجرا را از زبان یک دختر جهانگرد فرانسوی می شنویم که او نیز در کنار محلی بود که انفجار روی داد.
J'ai regardé un peu partout, j'ai vraiment regardé les cadavres. Impossible d'identifier aucun cadavre, impossible.
زخمی ها بر زمین افتاده بودند. همه وحشت زده به این سو و آن سو می دویدند. از بار و رستوران دیگر اثری نبود. به این طرف و آن طرف نگاه کردم. اجساد بر زمین افتاده بودند. امکان شناسایی آنها وجود نداشت. برخی به کلی سوخته بودند و برخی دیگر تکه تکه شده بودند. خیلی ها زنده زنده در آتش سوختند. تا کنون دست کم اجساد 182 تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است و 132 تن در بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند که حال تعداد زیادی از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است. انگشت اتهام بار دیگر به سوی سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن نشانه رفته است که به گفته ماموران امنیتی با یاری گرفتن از سازمان جماعت اسلامی در اندونزی که توسط فردی 64 ساله به نام ابوبکر بصیر رهبری می شود و با سازمان القاعده در ارتباط است، انفجار جزیره بالی را تدارک دیده است. هنوز در مورد تابعیت قربانیان این حادثه گزارشی منتشر نشده است، اما بی تردید تعداد زیادی از قربانیان توریست های استرالیایی، اروپایی و اتباع ایالات متحده آمریکا هستند که در کنار مردم محلی جان خود را در این حمله تروریستی از دست دادند.
گزارش های مهم چهارگوشه جهان را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. در حالی که دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا می گوید به فرماندهان ارتش این کشور دستور بازنویسی نقشه حمله نظامی به عراق را صادر کرده تا عملیات نظامی به مؤثرترین نحو و با بکارگیری کمترین نیروی انسانی و دقیقترین موارد استفاده از تجهیزات نظامی صورت بگیرد، بغداد اعلام می کند که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل می توانند کاخهای ریاست جمهوری عراق را نیز بازرسی کنند. بازرسی کاخهای صدام حسین در شمار مفاد دستورالعمل پایه‌ای قطعنامه موجود شورای امنیت سازمان ملل که قرار بوده است مبنای کار هیئت بازرسان تسلیحاتی قرار گیرد نبوده. به گزارش همکارم فریده رهبر در این زمینه توجه فرمایید.
طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق میگوید هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در انجام مأموریت خود در عراق میتواند کاخهای ریاست جمهوری عراق را نیز مورد بازرسی و تفتیش خود قرار دهد. در سال 1998 خودداری عراق از دادن اجازه به هیئت مذکور جهت بازرسی کاخهای متعدد صدام حسین در بغداد و دیگر شهرهای عراق باعث ناتمام ماندن مأموریت این هیئت گردید. گزارش پیشین منابع اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن بود که بغداد بخشی از سلاح شیمیایی و کشتار همگانی خود را در یک یا چند کاخ صدام حسین پنهان ساخته است. مقامات بغداد از جمله طه یاسین رمضان پیش از این با متهم ساختن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد هدف این هیئت را از ورود به کاخهای صدام حسین کسب اطلاعات برای آمریکا ذکر کردند. ساعتی پیش از ابراز موافقت معاون صدام حسین در این زمینه، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق اظهار اطمینان کرد که در مقابل حمله نظامی آمریکا به عراق، مردم در کشورهای عرب ساکت نخواهند نشست و منافع آمریکا در منطقه را به خطر خواهند انداخت.
الان يحرك ذلك الشارع العربي؟ نعم سيحركه لانهم
اظهارات طارق عزیز در زمانی ابراز شده است که رهبران چند کشور عرب از جمله ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بار دیگر ضمن برحذر داشتن آمریکا از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق از این کشور نیز خواستند به همه گونه همکاری لازم با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد بپردازد. هانس بلیکس مسئول هیئت مذکور اعلام کرده است این هیئت تا پیش از صدور قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عراق به این کشور سفر نخواهد کرد. شورای یاد شده قرار است از روز چهارشنبه همین هفته مذاکرات خود را در این زمینه از سر بگیرد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با دست خالی از مسکو بازگشت. روزنامه‌های امروز روسیه همه با چنین روی کردی مذاکرات بلر با پوتین در مسکو را ارزیابی کردند. نخست وزیر بریتانیا که گفته می‌شد برای جلب حمایت روسیه از حمله نظامی به عراق به مسکو رفته است، روز گذشته به لندن بازگشت. همکارم مانی کسروی از مسکو.
سفر دو روزه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به مسکو بازتاب گسترده‌ای در روسیه داشت. اغلب مطبوعات روز گذشته روسیه سفر تونی بلر به مسکو را که با هدف جلب حمایت پوتین برای صدور قطعنامه شدیداللحن علیه عراق در شورای امنیت و لزوم اقدام نظامی علیه این کشور انجام گرفت را ناموفق ارزیابی کردند. روزنامه ورمیا نوستی نوشت پوتین از بلر خواست تا شواهد محکمتری را برای اثبات فعالیت‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی عراق ارائه کند. این روزنامه می نویسد علی‌رغم موافقت کلی روسیه با صدور یک قطعنامه جدید، از همکنون سیاستمداران کرملین تاکید کردند که عبارات و کلمات به کار رفته در هر قطعنامه پیشنهادی از سوی آمریکا را بررسی کرده و در صورت عدم توافق با آن مخالفت خواهند کرد. روزنامه کمرسان چاپ مسکو به این موضوع اشاره کرد که با توجه به مخالفت‌های گسترده داخلی در روسیه و عدم همراهی بیشتر کشورهای جهان در این باره از یک سو و مبادلات تجاری گسترده عراق و روسیه، امکانی برای همراهی پوتین در این عملیات وجود نخواهد داشت. در این مقاله همچنین به هراس روسیه از تکرار تجربه افغانستان و تغییر موازنه قدرت در شرق، نفوذ روزافزون آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس اشاره و از آنها به عنوان مشکلاتی یاد شده که نهایتاً روسیه را در این مناطق با مشکل مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر روزنامه ایزوستیا با تاکید بر اینکه امروزه در روسیه همگامی با آمریکا در مورد عراق چیزی شبیه به خیانت است نوشت همه رهبران سیاسی از پوتین گرفته تا گنادی زوگانوف رهبر حزب کمونیست و ولادیمیر ژیرینوفسکی ملیگرای تندرو با این امر مخالفند. به نوشته این روزنامه در دیدار با بلر، پوتین تنها اظهار داشت که ممکن است با صدور یک قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عراق موافقت کند. و روزنامه نیزاوی سیمایا در شماره دیروز خود در مقاله‌ای با عنوان پوتین تسلیم بلر نشد نوشت، نخست وزیر بریتانیا با تمامی زیرکی خود نتوانست موضع روسیه را برای جلب حمایت از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بریتانیا به دست آورد که این به معنای شکست مأموریت وی به روسیه بود. مانی کسروی، مسکو.
وزیران نفت کشورهای تولید کننده نفت و نمایندگان شرکت‌های نفتی جهان در ابوظبی گرد آمدند تا پیامدهای حمله نظامی به عراق را در زمینه بازار نفت ارزیابی کنند. به گزارش همکارم جمشید چالنگی، در همایش بین المللی نفت کوشش می شود که یک سیاست مشترک برای تثبیت قیمت نفت به دست آید.
وزیران نفت و انرژی چند کشور عضو سازمان اوپک و نمایندگان بیش از 100 شرکت نفتی از امروز یک نشست مشورتی را در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی نفت در ابوظبی آغاز کردند تا راهی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نفت در بازارهای جهانی بیابند. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز رو به افزایش گذاشته و قیمت هر بشکه نفت صادراتی اوپک در روزهای اخیر به بیش از 28 دلار رسیده است. اوپک با همرأیی کشورهای صنعتی خریدار نفت موافقت کرده است که سقف قیمت نفت خود را در بازارهای جهانی تا حدود 25 دلار برای هر بشکه ثابت نگه دارد. در نشست اخیر اعضای اوپک در اوزاکای ژاپن تصمیم گرفته شد مجموع تولید روزانه نفتی اوپک 21 میلیون و 700 هزار بشکه نگه داشته شود، اما چنانچه قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد برای پایین آوردن آن به تولید اوپک افزوده شود. در نشست ابوظبی که چند کشور صادرکننده نفت که در اوپک عضویت ندارند نیز از جمله مصر شرکت کردند، گفته شد احتمالاً در اجلاس رسمی آینده اوپک موافقت خواهد شد که روزانه 500 هزار بشکه به صادرات نفت اوپک افزوده شود. در همین نشست توقف صادرات نفتی عراق در صورت حمله نظامی به این کشور و پیامدهای آن نیز مورد گفتگو قرار می گیرد. مقامات عربستان پیش از این اظهار داشتند در چنین صورتی این کشور آماده است با افزایش تولید نفت خود جای خالی صادرات نفتی عراق را در بازارهای جهانی پر کند.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
گونار برگه، رئیس کمیته نروژی جایزه نوبل، به دنبال اعلام تعلق جایزه امسال صلح نوبل به جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، گفت جایزه امسال صلح نوبل میباید همچون انتقادی به سیاست‌های دولت فعلی آمریکا تلقی شود. دیروز هم که خبر این جایزه منتشر شد، اشاره کردیم که کمیته نوبل گفته است جایزه امسال صلح نوبل به دلیل دهها تلاش خستگی ناپذیر جیمی کارتر در راه تأمین صلح در نقاط گوناگون جهان به او تعلق می‌گیرد. کارتر خود از مخالفان حمله نظامی یک جانبه آمریکا به عراق است. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار داده که همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به این مقاله.
اعطای جایزه صلح نوبل به جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، بازتابی گسترده در مطبوعات جهان داشته است، زیرا آقای گونار بری، دبیر کل کمیته جوایز نوبل، علناً گفته است تصمیم کمیته دائر بر اعطای جایزه مذکور به آقای کارتر باید به دیده انتقاد از سیاست جاری دستگاه رهبری آمریکا در رابطه با عراق نگریسته شود. دیلی تلگراف چاپ لندن در این رابطه می نویسد چنین برخوردی از جانب کمیته جوایز نوبل امری بی سابقه است. این جایزه جایزه صلح است، نه عاملی برای اعتراض. دیلی تلگراف می افزاید اگر آقای کارتر در مرحله‌ای شایسته دریافت جایزه صلح نوبل می بود، آن در سال 1978 بود که موفق به برقراری صلح میان مصر و اسرائیل گردید که در نتیجه آن جایزه مذکور در آن سال مشترکاً به مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور وقت مصر تعلق گرفت. و پس از آن به گفته دیلی تلگراف آقای کارتر 22 سال گذشته را به تردد به چهار گوشه جهان به قصد برقراری صلح اغلب با نتیجه فضاحت‌آمیز بوده است. اما سرمقاله روزنامه تایمز چاپ لندن در تناقض با شدت لحن دیلی تلگراف ضمن اشاره به موفقیت‌های آقای کارتر می‌نویسد کمتر دولت مردی چنین خستگی ناپذیر در راه برقراری تفاهم و آشتی و شکستن بن‌بست‌های سیاسی در جهان تلاش کرده است. تایمز می‌افزاید آقای کارتر در طول 20 سال گذشته از آفریقا گرفته تا بوزنی و کارائیب در اختلاف نظرات میان طرفین مخاصمه میانجیگری کرده، آتش تنش‌ها را خاموش ساخته و در امر برقراری دولت‌های دموکراتیک کمک کرده است. و هرچند در همه موارد موفق نبوده و اغلب به گونه‌ای به دور از واقع بینی‌های سیاسی طرفین مخاصمه آتشین را به نام انسانیت، بشردوستی و ارزش‌هایی که در اختلافات آنها نقشی ایفا نمی‌کنند دعوت به آشتی کرده است، اما به خاطر دستاوردها و تعهدش به صلح، بشردوستی به حق جایزه صلح نوبل را از آن خود ساخته است. از دبیرکل گذشته سایر اعضای هیئت ژوری کمیته جوایز نوبل نیز خاطر نشان ساختند که سیاست‌های آقای بوش هیچ گونه نقشی در گفتگوهای آنان در مورد جایزه صلح نوبل نداشته است. اما بنا به آنچه در نشریه نیویورک تایمز آمده است، کمیته همچنین در متن قدردانی از جیمی کارتر خاطر نشان ساخته که در شرایطی که در حال حاضر تهدید به استفاده از قدرت بر آن حکم فرماست، آقای کارتر همچنان بر اصولی قائل است که بر اساس آن اختلاف نظرات باید در حد ممکن از طریق میانجیگری و همکاری‌های بین‌المللی مبتنی بر قوانین بین‌الملل، احترام به حقوق بشر و توسعه اقتصادی استوار باشد. شخص آقای کارتر ضمن تایید اینکه هرگز در صورت عضویت در سنای آمریکا به استفاده از زور علیه عراق رأی نمی‌داده است، گفته است دستگاه رهبری آمریکا نباید به طور یکجانبه علیه عراق وارد عمل شود. آقای کارتر که در سال 76 یعنی 26 سال پیش به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد نیز همانند بسیاری دیگر معتقد است که عملکردش به عنوان رئیس جمهور سابق آمریکا به مراتب بهتر از خدماتش در دوره ریاست جمهوریش بوده است و حال که سرانجام پس از 10 مرتبه کاندیدایی ربودن جایزه صلح نوبل سرانجام به این توفیق دست یافته است، گفته است مبلغ این جایزه 1 میلیون دلاری را به بنیاد صلح کارتر، یعنی مرکزی که وی و همسرش 20 سال پیش جهت پیشبرد صلح در جهان بنیان گذاشتند، تقدیم خواهد کرد. ولی سرانجام آقای کارتر 78 ساله که همچنان سرگرم نگارش کتاب سفر به چهار گوشه جهان برای برقراری صلح، بهبود شرایط برگزاری انتخابات در جهان، نظارت بر دفاتر بنیادش در 65 کشور جهان و سرگرمی مورد علاقه‌اش ساختن صندلی‌های چوبی است، گفته است احساس می کند زندگی فعالش ظرف چند ماه یا احتمالاً چند سال دیگر به خاتمه خواهد رسید. اما چند سال گذشته بهترین سالهای زندگیش بودند. دستیابی به رهبران جهان، آزادی سفر به هر گوشه جهان و مستقل از همه کس و همه چیز.
جایزه امسال نوبل صلح به جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا و انتقاد از سیاست‌های نظامی دولت کنونی این کشور. اما در نقطه دیگر از اروپا غیر از نروژ هم جایزه صلح به کسی دیگری جز جیمی کارتر اهدا شد. جایزه صلح اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان را چینوا آچبه نویسنده نیجریه‌ای نصیب خود کرد. همکارم شهرام میریان در آلمان میگوید اهدای این جایزه یکی از رویدادهای مهم نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان است و امسال آچبه 71 ساله بعد از گرفتن این جایزه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را فرا خواند تا در سیاست خود در قبال عراق تجدید نظر کند.
روز یکشنبه 13 اکتبر سال 2002 میلادی یک روز ماندنی و پرخاطره در زندگی چینوا آچبه نویسنده نیجریایی است، چرا که طی یک مراسم 2 ساعته جایزه صلح ناشران آلمان در چارچوب 54مین نمایشگاه جهانی کتاب در کلیسای پاول در شهر فرانکفورت به این نویسنده نامدار آفریقا تعلق گرفت. نویسنده‌ای که از 28 سالگی در نیجریه به اشتهار رسیده و در کتاب‌هایش بر گفتگو میان فرهنگ‌ها، هویت فرهنگی و آمیزش فرهنگ‌ها تاکید کرده است. کتاب‌های آچبه تا کنون به 50 زبان ترجمه شده و نامش در کنار مردان تاریخ‌سازی چون نلسون ماندلا در آفریقا بر سر زبان هاست. چینوا آچبه زمانی در نیجریه به شهرت رسید که آفریقا در حال جنب و جوش بود تا خود را از زیر یوغ استعمار برهاند. این خاطر است که کتاب‌های نخستین آچبه بیشتر به جریانات اجتماعی و سیاسی نظر دارند. بازگشت به خانه در سرزمین بیگانه یکی از کتاب‌های معروف این نویسنده نیجریایی است. آچبه در یکی از کتاب‌هایش به کودتاها و تغییر حکومت‌ها در نیجریه می‌پردازد و می‌گوید در این کشور اوضاع به گونه‌ای است که یک حکومت فاسد از بین می‌رود و حکومتی فاسدتر بر جایش می‌نشیند. چینوا آچبه پیش از دریافت جایزه صلح ناشران آلمان در روز یکشنبه در یک نشست خبری در محل نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از همه جهانیان خواست که به پا خیزند و علیه فقر، بیماری ایدز و بیسوادی پیکار کنند. این نویسنده 71 ساله که بر سر یک سانحه اتومبیل مدت هاست بر روی صندلی چرخدار می نشیند در پاسخ به پرسشی درباره حمله احتمالی آمریکا علیه عراق گفت اگر فرصتی دست می داد تا با جورج بوش به گفتگو پردازد به او توصیه می کرد که از روش سرسختانه خود در قبال عراق دست بردارد، چرا که در این کره خاکی پیکارهای مهمتری است که جامعه بشری باید آن را در سلوحه برنامه های خود قرار دهد. چینوا آچبه همزمان به انتقاد شدید از اجرای احکام شریعت در نیجریه پرداخت و نگرانی عمیق خود را نسبت به قدرتگیری دوباره بنیادگرایان اسلامی در شمال نیجریه ابراز داشت. وی در برابر خبرنگاران بین المللی از سنگسار یاد کرد و آن را مغایر با حقوق انسانی در جامعه کنونی بشری دانست. این نویسنده نیجریایی در ادامه سخنان خود یادآور شد اسلام قرنهاست که در نیجریه دارای قدمت و پیشینه است ولی بنیادگرایی تا به حد امروز در کشورش ریشه ندوانده است. وی سپس دولت مردان نیجریه را خطاب قرار داد و گفت سیاستمداران غیر مسئول آگاهانه از دین برای رسیدن به اهداف شخصی خود بهره می‌گیرند. آچبه بدون آنکه از کشور و فرهنگی خاص نام برد اظهار داشت که تمدن جهانی در آینده ترکیبی از همه فرهنگ‌هاست که در آن هویت هر فرهنگ نیز حفظ شده است.